السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. ان مولانا و مقتدانا الامام المجتبى علیه الصلاة والسلام و اعلموا انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و یسدده فی امره و یحیی له رشده. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام در این بیان نورانی می فرماید هر کس تقوا پیشه کند مشمول این عنایات الهی می شود. خداوند راه خروجی برایش در فتنه ها و گناهان قرار می دهد. انسان های با تقوا در فتنه ها و گناهان گرفتار نمی شوند. خصوصیت دومی که خدا برای انسان های متقی ایجاد می کند این است که در کارهایی که انسان دارد خدای بزرگ او را راهنمایی می کند، مسیر را پیش پای او هموار می کند. و نکته سوم این است که راه درست و صراط مستقیم الهی را در این دنیای پرفراز و فرود به او نشان می دهد. در خطبه اول سخن ما پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. در این زمینه گفته شد یکی از موضوعاتی که می تواند نقشی اساسی ایفا کند در ارتباطات اجتماعی و سالم بودن روابط اجتماعی بین آحاد جامعه مقوله امنیت است. در رابطه با قلمرو و امنیت و حوزه های امنیت مطالب مفصلی در خطبه های گذشته بیان شد. آخرین نکته‌ای که به اون اشاره کردیم و مقداری پیرامون اون سخن گفتیم، بحث امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر در امنیت اجتماعی بود. گفته شد مسئله همدلی در یک جامعه نقش‌آفرین است برای ایجاد امنیت جامعه. مسئله عدالت اجتماعی بسیار کارساز است تا بتواند امنیت اجتماعی در جامعه برقرار کند. و نکته سومی که تأثیرگذار در ایجاد امنیت اجتماعی، جلب مشارکت عمومی مردم هست و آگاه ساختن مردم از اون چه که در جامعه می گذرد و نیاز هست مردم نسبت به آنها آگاهی لازم داشته باشند. امروز به یکی از مسائل مهم و کلیدی اشاره می کنم که در رابطه با امنیت اجتماعی به عنوان یک عامل تأثیر گذار است که اگر مقابله با اون بشود، به درستی شناسایی بشود و راه برون رفت از اون پیدا بشود، می تواند در ایجاد امنیت جامعه و امنیت اجتماعی نقش‌آفرین باشد و اون عبارت از مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. امنیت اجتماعی در جایی به وجود میاد که ما بتوانیم آسیب‌های اجتماعی را در جامعه شناسایی کنیم و با تک تک آنها به مقابله برخیزیم، چون اینها زمینه خدشه وارد کردن به امنیت اجتماعی هستند. هر جامعه‌ای که بتواند با تضادهای درونی خودش مقابله کند و از همون نقطه آغازین بحران جلوگیری کند از مطرح شدن این بحران در سطح جامعه و با اون به مقابله برخیزد، چون این مقابله‌ای با چنین آسیب اجتماعی و تضاد اجتماعی میتواند فضای جامعه را ما را یک فضای سالم کند. من امروز به بخشی از آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کنم که در یک جامعه فرق هم نمی‌کند، جامعه دینمدار باشد یا یک جامعه سکولار، تفاوت نمی‌کند. اگر اینها در هر جامعه پیدا بشود، تهدید کننده امنیت اجتماعی جامعه است. اولین مسئله فقر است. جامعه‌ای که در اون فقر وجود دارد، محرومیت وجود دارد، احساس محرومیت و فقر در یک جامعه زمینه وفاق اجتماعی را از بین می‌برد، زمینه مسئولیت پذیری را در جامعه از بین می‌رود، زمینه مشارکت اجتماعی را از بین می‌برد. و لذا می‌بینیم بی جهت نیست که در کلمات نورانی پیشوایان دین ما مسئله فقر را که مطرح می‌کنن، میگن فقر زمینه‌ساز کفر و بی ایمانی در یک جامعه هست. اگر فقر در یک جامعه رشد بکند، شما انتظار نداشته باشید که این جامعه جامعه خدا باور، دین مدار و متدین باشند. زمینه‌های پذیرش فقر، زمینه‌های پذیرش کفر و بی‌ایمانی از فقر نشأت می‌گیرد. کادل فقر ان یکون کفرا. و لذا وظیفه تک تک ما به عنوان انسان‌های مسلمانی که تو این جامعه زندگی می‌کنیم، وظیفه کسانی که مسئولیتی در جامعه دارند و کار مردم به اونها سپرده شده، یکی از وظایف قطعیشون برای ایجاد امنیت اجتماعی مبارزه با فقر است. این همه آیات، این همه روایات که بر تعاون، همکاری، همدلی، مساوات، اخوت، برادری، یک رنگی توی جامعه دینی مورد سفارش و تأکید قرار گرفته، این است که انسان‌ها و آدمیان موقعی که توی جامعه رخنه‌ای می‌بینند به نام فقر به نام مشکل اجتماعی با اون مقابله کنن، اموالشون را بین خودشون و بین مستمندان جامعه تقسیم کنن. اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگه راه خیلی مسائل بسته می شود. ما اگر به واجبات مالیمون عمل کنیم، زکات به موقع داده بشود، سایر واجبات مالی پرداخته بشود، مغازه‌دار بازاری عزیز و محترم، تاجر بزرگوار ما، کسانی که خدا امکانات مالی بهشون داده، اینا به هم نوعانشون نگاه بکنن و ریشه فقر را در جامعه از بین ببرن، جامعه ما یک مدینه فاضله خواهد شد، یک شهر نمونه خواهد شد. خیلی البته ما فاصله داریم تا اونجا. این نکته اول، مبارزه با فقر به عنوان یه آسیب اجتماعی تا بتواند امنیت اجتماعی را ایجاد کند. دو، بیکاری. بیکاری یک معضل جدی جامعه ماست. امروز معمولا با افراد زیادی مواجه می شویم تو خانواده ها، تو خانه ها، جوانانشون تحصیلاتی دارن اما بیکارن، در خانه موندن. این یک غم جانکاه اجتماعی است. شما جامعه‌ای که بیکار داشته باشد، ما نتوانیم اشتغال برای آحاد جامعه درست کنیم، این جامعه زمینه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی درش هست، اعتیاد به سراغ این جامعه خواهد آمد، سرقت به سراغ این جامعه خواهد آمد، ابتذال به سراغ این جامعه خواهد آمد. لذا مسئله مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال در یک جامعه کار بسیار مهم و ارزشمندی است. مسئله کار قبل از این که برآورنده یک نیاز اقتصادی باشد، یک نیاز انسانی است، به طوری که اگر جدی گرفته نشود زمینه ناامنی ها تو جامعه پیش میاد، خانواده ها متلاشی میشوند. امروز بخشی بر اساس آماری که گرفتند، البته همه به خاطر این نیست، بخشی از طلاق، گریز از منزل، اختلاف بین خانواده ها برمی گردد یا به فقر یا به بیکاری، که هر دو به یه جا برمی گردد. جامعه‌ای که این چنین باشه طبیعتاً مشکلات خاص خودش را دارد. امیرالمؤمنین مولای ما جمله بسیار بلندی در رابطه با مفسده بیکاری در یه جامعه مطرح می کنند. می فرماین این یکن شغل و مجهده فاتصال الفراغ مفسده. اگر کار و تلاش مایه رنج و زحمت، تداوم بیکاری در یه جامعه موجب فساد می شود. ممکنه کار زحمت داشته باشد ولی اتصال الفراغ، بیکاری ممتد توی جامعه، مفسد آور است و جامعه را به فساد و تباهی می کشاند. شما در سوره جمعه نگاه کنید، بعد از اون همه تأکیداتی که نسبت به نماز جمعه مطرح می کند، قرآن می فرماید فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. موقعی که نماز به پایان رسید، این جامعه در این حال که به بعد عبادیش باید برسد، به معاش خودش هم باید برسد و رسیدگی نماید. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. دنبال روزی خدا باشید، زندگی دنیاییتون هم تأمین کنید، در نماز جمعه و مراکز عبادی هم با شکوه شرکت کنید. این دستور و فرمان اسلامی ما و الهی ما و دینی ماست. و موضوع سوم که گذرا به اون اشاره کنم، مسئله بیبندوباری در یک جامعه به عنوان یک معضل و آسیب اجتماعی است. بیحجابی آفتی بزرگ در یک جامعه اسلامی است. بیهجابی به گسترش ناامنی کمک می کند، به گسترش فساد کمک می کند. بر اساس آماری که در صحنه بین المللی گرفته شده، هرچه دامنه برهنگی و عدم تقید به ضوابط دینی تو جامعه گسترش پیدا کند، به همون تناسب سهم آسیب‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد. چون موقعی که قید و بند دینی از جامعه گسسته شد، یه جامعه رها شد، افراد طعمه هوسبازان می شوند و به همون مقدار بسنده نمی کنند، در کنار اون ده ها مفسده اجتماعی دیگر به وجود میاد. اینه که اسلام حتی در نگاه کردن حدود تعیین کرده، در ارتباط با نامحرم حدود تعیین کرده، در ارتباطات اجتماعی چارچوبه و میزان تعیین کرده، به خاطر پیشگیری و جلوگیری از مفاسدی است که در یک جامعه ممکنه به وجود بیاد. انشاءالله امیدوارم که در سایه احکام نورانی اسلام، در سایه انقلاب اسلامی ما که برگرفته از احکام نورانی اسلام هست و دستورات پیشوایان دینی ما، جامعه به سمت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی حرکت کند که خیر او و صلاح او در این است. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل فرما، به امام راحلمان و همه مراجع گذشته ما، به خصوص مرجع عظیم الشأن جهان اسلام که امروز مصادف است با روز ارتحال او، یعنی حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی، پروردگارا و همه این مراجع بزرگوار ما و به امام ما روح و ریحان عنایت فرما. پروردگارا به مراجع ما، به رهبر عزیز و مقتدر ما عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدان من صبر و عشق کرامت فرما. به رزمندگان من، به سپاهیان عزیز من، به ارتش قهرمان من، به بسیجیان من خدایا عزت روزافزون و پیروزی در مقابل جبهه کفر عنایت فرما. به آزادگان من عزت، به جانبازان من سلامت عنایت بفرما. خدایا عفاف، پاکدامنی، پاکدستی، صفای نفس را به جامعه ما برگردان. توطئه های دشمنان ما به خودشون برگردان. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب و على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و على الحسن والحسين سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: ان التقوى فی اليوم الحرز والجنه و فی غد الطریق الى الجنه، مسلکها واضح و سالکها رابح. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود تقوا برای امروز شما یعنی در دنیا پناهگاه و سپر است، مانع از گناه می شود، مانع از وقوع در منجلاب ها می شود، و فردای قیامت این تقوا راهی به سوی بهشت است. راه آن روشن است و کسی که این راه را می پیماید سودی بزرگ عائد او خواهد شد. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. اولین مناسبت روز 22 اسفند ماه، سال روز صدور فرمان حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی، و این روز به عنوان بزرگداشت روز شهدا نامگذاری شده است. حضرت امام در سال 1358 بر اساس یک فرمان 10 ماده‌ای که مخاطب او اون روز دولت موقت و شورای انقلاب بود، بحث بنیاد شهید رو مطرح کردن و مسئولیت‌های مهمی از اون جمله حفظ و ترویج فرهنگ شهادت در جامعه، زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و همچنین حفظ آثار اونها و تجلیل و تکریم و صیانت و حمایت از خانواده‌های معظم شهیدان را در دستور کار بنیاد شهید قرار دادن. انتظار هم این هست، البته بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات بزرگی انجام دادن، انتظار بیشتر جامعه ما این است که نیازهای معنوی خانواده شهدا، نیازهای فرهنگی آنها، نیازهای اقتصادی آنها به خوبی برآورده شود. ما امروز اگر امنیتی داریم که داریم، اگر آرامشی داریم که داریم، در سایه خون پاک و مقدس شهیدان ماست، تردید نکنید. اگر کشور ما امروز در سطح جهان و بین المللی می درخشد و حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن نیست، به خاطر ایثار و جانفشانی شهیدان عزیز ماست. هرچه ما بتوانیم در تکریم خانواده شهیدان و در زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت تلاش کنیم، کم کار کرده ایم. کلام نورانی پیامبر کلام بلندی است، فرمود فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. بالاتر از هر خوبی، خوبی وجود دارد تا جایی که انسان به شهادت برسد. اگر به مرز شهادت رسید، بالاتر از اون خوبی وجود ندارد. این فرهنگ قرآنی ما و فرهنگ دینی ماست. مناسبت دوم روز سوم جمادی الثانی مصادف است با روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. از هم اکنون ملت ما عزادار است، پرچمهای سیاه عزاداری ها در حسینیه ها و تکایا و منازل برقرار شده است. دوران زندگی زهرا کم و کوتاه بود، 18 سال، اما این دوران زندگی کوتاه زهرا الهام بخش برای همه ما، الهام بخش الگوی یک زندگی اسلامی و دینی است. او هم دختر نمونه است، هم همسر نمونه است، هم مادر نمونه است و هم یک انسان مسئولیت پذیر است در بعد اخلاقی و رفتاری. و اگر امروز جامعهمون فاطمه را بخواهیم ملاک عمل قرار بدیم، فاطمه نمونه عالی ولایت مداری است. این رمز و راز زندگی زهرای اطهر سلام الله علیها است. خطبه های روشنگرانه او، بیانگر بینش عمیق او، بینش توحیدی او، بینش سیاسی او، بینش اجتماعی اوست. اما عمر فاطمه کوتاه بود. جمله‌ای در حالات آخرین روزهای فاطمه بیان کردند، عرض ادب من باشد به محضر این بیبی دو عالم: ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس باکیت العین محترقت القلب ناحلت الجسم. اینا در توصیف زندگی فاطمه است و شرایط فاطمه. فاطمه رنجور شده، فاطمه دل شکسته است، فاطمه همواره با چشمی گریان است. من نمیدونم بر فاطمه چه گذشته که این گونه وصیت میکند به علی: یا علی غسلنی باللیل، حنتنی، کفنی، دفنی باللیل. این جمله قلب انسان را میسوزاند. میفرماید: ولا تعلم احدا، به هیچ کس خبر مرگ فاطمه را نده. تا فاطمه شبانه غسل داده شود، شبانه کفن شود، شبانه دفن بشود. چه دفن جنازه مظلومانه ای! افرادی مثل سلمان و مقداد و حسنین آمدن، بچه ها نمیتونن گریه کنن در دل شب، صدای گریهشون رو خاموش کردن تا به وصیت زهرا عمل بشود. ولا طول مهدا. اما یه جمله بگم: لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، مادرت زهرا مظلومانه و غریبانه دفن شد، ولی تشییع شد. اما دلها بسوزد برای بدن پاره پاره ات یا حسین، کسی تو را تشییع نکرد، تشییع کننده‌ای نداشتی. ملقن ثلاثن بلا غسلن ولا کفنی. مناسبت بعد، 23 اسفند ماه، سال روز درگذشت عالم مجاهد مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی است، از رهبران بزرگ نهضت ملی شدن صنعت نفت هست. خیلی مورد بیمهری قرار گرفت. زندانها، تبعیدها، شکنجه ها، توهین ها، اهانت ها. در سن 78 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. در مبارزات مردم عراق با استعمار پیر انگلیس حضور جدی داشت و این شخصیت بزرگ، نام او، یاد او همواره جاودان خواهد ماند. یاد او را گرامی می‌داریم و انشاءالله امیدواریم جامعه اسلامی به پیروی از چنین روحانیت بیدار و آگاهی بتوانند راه خود را پیدا کنند. 25 اسفند ماه سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه عراق است. جنایتی بزرگ از انسانی جنایتکار چون صدام. خیلی سختی ها بر مردم عراق گذشت. انتظار این است که امروز که دولتی مردمی سر کار آمده به وضع کشور سامان داده شود، دو دستگی ها و چند دستگی ها فراموش شود، دشمن را بشناسند، دوست را هم بشناسند و در کنار هم یک زندگی آبرومندانه داشته باشند. سالگرد ارتحال فرزند برومند امام را داریم در 26 اسفند ماه. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حسد احمد آقای خمینی، این شخصیت همواره کنار امام بود و یکی از نکات مهم بعد از رحلت امام هم در رفتار او دیده شد، هم در گفتار او دیده شد که تعبیرش این بود که حرمت رهبری نظام برای من از اصول خدشه‌ناپذیر است که من جزء برنامه های خودم قرار دادم. این انسان به عنوان یک انسان نمونه نشان داد که هم در زمان امام و هم بعد از رحلت امام راه رهبری را دارد دنبال می کند. خب این روزها ارتحال عالم ربانی مرحوم آیت الله واعظ طبسی داشتیم، اون تجلیل و تکریمی که امام از ایشون به عمل آوردن، جایگاه ایشون، زهد ایشون و ساده زیستی ایشون، رهبری دیروز در جلسه‌ای که با خبرگان رهبری داشتن هم به اون اشاره کردند. انشاءالله امیدواریم که کسانی که مسئولیت تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار شدند بر اساس رهنمودهای رهبری توجه داشته باشند به نکات چندگانه‌ای که رهبری در بیانشون اشاره کردند، به خصوص نسبت به مستضعفان و مستمندان و زائرانی که به عشق علی ابن موسی رضا علیه السلام در اونجا مشرف می شوند. آخرین نکته و یکی دو تا نکته بعد، ملاقاتی بود که اعضای مجلس خبرگان دیروز با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب داشتند. خوشبختانه صدا و سیما پوشش خوبی دادن، روزنامه ها هم پوشش خواهند داد. چند تا نکته محوری در فرمایشات رهبری بود که من خواهش میکنم باز دقت کنند عزیزان. ایشون در رابطه با ویژگی های انتخابات این دوره صحبت بسیار مهم میکردن، تجلیل از شرکت 62% مردم که در مقایسه با خیلی از انتخابات هایی که در سایر کشورها انجام میگیرد بسیار ارزشمند است. مسئله دیگری که رهبری به اون اشاره کردن و از مسائل مهم بود، مسئله سه نکته اساسی، یکی اقتصاد مقاومتی، یکی جهش علمی و سوم مسئولسازی فرهنگی، که این سه اتفاق اگر در کشور بیفتد کشور رو به پیشرفت خواهد رفت. و باز مسئله نفوذ را که دغدغه جدی رهبری است، فرمود از 10 راه دشمنان ما ممکن است بخوان نفوذ پیدا کنند و باید مردم ما آگاه و بیدار باشند و جلوی حرکت دشمن را در این زمینه بگیرند. انتخابات ما آزادی عمل درش بود، انتخابات ما برخورد نجیبانه کسانی که رأی نیاوردند، گفتن ما به رأی مردم احترام میگذاریم. شخصیتی مثل حضرت آیت الله یزدی، شخصیتی مثل حضرت آیت الله مصباح، اینها به تعبیر رهبری فرمود اینها زینتن برای خبرگان، اینها به خبرگان نیاز ندارند، بلکه وجود اینها در خبرگان رهبری مایه زینت مجلس خبرگان است. وظیفه مردم در انتخابات به پایان رسید، الان نوبت می رسد به وظیفه منتخبین مردم هم در مجلس خبرگان و هم در مجلس شورای اسلامی توصیه مهمی به مجلس خبرگان رهبر عزیزمون داشتن. فرمودن خبرگان باید انقلابی بماند، انقلابی فکر کند، انقلابی عمل کند، بدون هیچ نوع ملاحظه و مصلحت اندیشی. این پیام بزرگی است برای خبرگان. مجلسیان ما هم باید قدر مردم را بدانند، در ضمن همراهی با دولت و کمک به دولت استقلال خودشون را در مسائل مختلف اجتماعی حفظ کنند. بی یکی دو تا نکته کوتاه اشاره کنم. منطقه ایست محکوم میکنیم اقدام نسنجیده و نپخته شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با مسئله حزب الله. چقدر انسان باید نادان باشد، کج‌فهم باشد، نپخته عمل کند که مجموعی مانند حزب الله که فدایی اسلام است، فدایی قرآن است، 33 روز در مقابل رژیم صهیونیستی با تمام وجود ایستادگی کرده است و امروز در صف مقدم جبهه قرار دارد، شورای همکاری بیان اعلام کنند و بگن این مجموعه تروریستی است، تروریست شمایید و تروریست پرور شمایید. چه کسانی وضعیت سوریه را به هم ریختن؟ چه کسانی وضعیت یمن را به هم ریختن؟ جز شما با حمایتتون از تروریست های بین المللی در سطح جهان؟ شما می خواهید حزب الله را محکوم کنید؟ اینا می خواستن ببرن تو اتحادیه عرب، اونجا هم حزب الله را محکوم کنن، که بعضی از کشورهای عربی و اسلامی در مقابل این طرح سعودی ها ایستادن، گفتن چه کار دارید می کنید؟ حزب الله مایه آبرو و اعتبار جهان عرب است، تروریست؟ این نشانه نسنجیدگی و نپختگی مجموعه است که افسارشون را به دست رژیم صهیونیستی دادید. یکی از روزنامه ها و یکی از شخصیت ها اظهار نظری کرده بود که اگر روزی شنیدید نتانیاهو دبیر کل اتحادیه عرب شده، شک نکنید و تردید نکنید. اوج وقاحت اینها تا به اینجا رسیده است. سفر داوود اوغلو به ایران سفر مبارکی بود، آفرین بر جمهوری اسلامی با موضع ثابتش. بارها و بارها به همسایمون ترکیه گفتیم در دام عجیبی گرفتار شده اید، همخوانی شما با عربستان و آمریکا و گاهی رژیم صهیونیستی تو را به جایی نمیبرد. تو این سفر آمده نخست وزیر ترکیه رسما اعلام میکند که ما مواضع جمهوری اسلامی را میپذیریم، استقلال سوریه را میپذیریم. چرا؟ آمریکا طرح تجزیه سوریه را دارد و میخواهد کردستان بزرگ در مرزهای ترکیه ایجاد کند. اینجا اختلاف منافع بین آمریکا و ترکیه ایجاد شد و دیدند عجب قمار بسیار آبروریزی برای اینها به وجود آمده. برد نیست و باخت محض است. اعلام کردن ما در کنار جمهوری اسلامی هستیم، ما هم استقبال میکنیم، شما هم سایه ما هستید، ما در کنار شما و شما در کنار ما در مقابل رژیم اشغالگر و تمام توطئه های منطقه میستیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، توطئه های دشمنان به خودشون برگردان. پروردگارا شهدای عزیز ما، این شهید عزیزی که امروز بعد از سالها مفقود الاثر بودن، امروز به روی دستان شما تشییع می شود، خدایا همه شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان. به خانواده های شهدامون صبر و عشق کرامت بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، به مراجع بزرگوار گذشته ما عزت عزت در آخرت عنایت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.